ما لا ما بنزلها.
الو سلام،
سلام، ببخشید صداتون قطع شد استاد. من
خواهش می‌کنم،
موضوع گفتگوی ما در خصوص خانه های بومگردی یا اقامتگاه های بومگردیه. میخواستیم بررسی کنیم ببینیم نقش توسعه اقامتگاه های بومگردی در احیای گردشگری روستای استان همدان چی هست، یا حالا هر استانی. اگر امکانش باشه توضیح بفرمایید که اصلا چطور توسعه این اقامتگاه ها گردشگری روستایی رو احیا میکنه. من هستم در خدمتتون.
خواهش میکنم، سلام از بسی. نگاه کنید، حالا واقعیتش بوم گردی ها حالا تو این سالهای اخیر نقش خیلی مهمی ها میتونستن ایفا بکنن. با حالا ما وقت تجربه هایی که خودمون داریم، چون من خودم راهنمای گردشگری سالها بودم با توریست های حالا داخلی خارجی با ملیت های مختلف، ما همه جای ایران هم من طول اجرا کردم و بله همدان هم زیاد اومدم خدمتتون عرض بکنم. بله و نکنید فرض مثالش، حالا میخوام خیلی مصداقی صحبت بکنم، ما یه اقامتگاه بومگردی داریم توی یزد، یعنی تب شهرستان تب، نمیدونم میشناسید، اقامتگاه نارسیتی. نارسیتی نارسیتی کنید شهرستان تفت از مقصدهای خیلی گردشگری توی استان یزد نبود. یعنی مسافرانی که میومدن یزد بیشتر حالا خود شهر یزد و حالا یه سری جاذبه های اطراف یزد که از شهرستان دیگه مثل میبود و اردکان و اینا بود بازی میکرد. اما این اقامتگاه بومگردی انقدر خوب عمل کرده بود با حالا ایونت ها و یک رویداد هایی که توی اونجا برگزار میکرد، حس خوبی که مسافرها میومدن اونجا، یه جوری تفت را اول اصلا توی یک مقصد جدید گردشگری و باعث شد که خیلی اصلا تفت را ببینن کجاست، چجوریه و اون جاذبه هاش، خونه باغ هایی که اطراف اونجا بود و این خیلی کمک کرد. این که میشه یک نقش یک فضای بومگردی، این که آدم ها رو آشنا بکنه با اون فضا، با آداب و رسوم. و خیلی متاسفانه الان اومدن حالا اقامتگاه سنتی اسمش بومگردی، ولی بومگردی واقعا تعریف خاص خودش داره و این که افرادی که حالا اونجا دارن توی این حوزه فعالیت میکنن باید بیدونن که اصلا سیستم بومگردی با یک اقامتگاه سنتی با یک هتل کاملا متفاوته. اون طرفی که میاد توی اقامتگاه بومگردی میخواد دقیقا با آداب و رسوم اون منطقه، اون افرادی که داخل اون خونه هستن آشنا بشه و یک تجربه جدیدی داشته باشه در کنار اون اعضای خانواده. و خب قطعا خیلی میتونه تاثیر بذاره توی معرفی صنایع دستی، معرفی غذاهای محلی، معرفی حالا آداب و رسومی که اون منطقه میتونه داشته باشه قطعا بومگردی ها. ولی نه هر بومگردی، بعضی ها واقعا اومدن حالا من اسمشون بومگردی ولی اون تعریفی که ما داریم اصلا لحاظ نشده. اصلا که اسم ما
چیه برامون بیشتر توضیح میدین که به چه فضایی ما میتونیم واژه بومگردی رو اطلاق کنیم و بگیم بومگردی بهش در این خصوص توضیح؟
بله میکنید بومگردی یک حالا فضایی رو میشه تعریف کرد، اقامتگاهی هست که طرف مستقیما بتونه با آداب و رسوم حالا اون منطقه، حالا اون روستا، اون حالا هر فضایی هست کاملا در ارتباط باشه. این که ما بیان یک فضایی رو حالا سنتی به چهار تا چیز مثلا سنتی درست بکنیم، معماری حالا سنتی بگیم، مثلا این اقامتگاه بومگردیه، این اصلا تعریف اقامتگاه بومگردی. اقامتگاه بومگردی اونه که با توجه به اون فضای اون روستا، هر مسئله، هر حالا سبک زندگی اونها دارن، همون آداب و رسومی که توی پختن غذا یا هر چیز دیگه، این طرف مستقیما با صاحب اون خونه و اون فضایی که حالا یه جوری تعریف خیلی سادهش اینه که طرف احساس کنه توی یک خونواده و یک خونه رفته، نه اینکه توی یک فضای اقامتی رفته، از نزدیک ببین آقا اینا چه کارشون چیه، فضاشون چیه، آداب و رسومشون چیه. و اینه ما تعریف بومگردی. خیلی حالا میگن یک فضای بومگردی حالا یک فضای فقط سنتی باشه، توی یک حالا روستا هم باشه، چند تا اتاق درست بکنیم، نه، این بومگردی نیست. حضور صاحب اون خونه و اون کسی که مال اون روستا حالا اون منطقه باشه اصل ماجرات. این نیست که فقط مقضایی رو درست میکنیم و بگیم مثلا این بوم گردیه.
بعد به نظر شما الان آیا استاندارد ها و نظارت لازم به این حوزه درست انجام میشه که حالا شما فرمودید یه استاندارد هایی داره، آیا در سوال همدان که سفر داشتین آیا بومگردی های همدان این ویژگی ها رو داشتن، استاندارد های لازم براشون به کار برده شده بود؟
میکنید اگه بخوام واقعیت هم بگم نه، توی خیلی از جای ایران اصلا اون واژه بومگردی یا حالا اون اقامتگاهی که زده شده خیلی اون استانداردهایی که طرف احساس بکنه که وارد یک فضای اقامتگاه بومگردی شده رعایت نمیشه واقعیت امرش. نه فقط همدان، خیلی از من همدان بیشتر توی هتل ها بودم، خیلی اقامتگاه بومگردی شد نیومدن، این اقامت یا یادم نمیاد، ولی حتی تو خود مثلا استانهای مثل یزد و اصفهان و شیراز و اینا فضاهای متاسفانه اینجا شده اسمش بومگردی، ولی خیلی هاشم مثلا تعریف بومگردی نداره. من این تجربه‌ای داشتم، یک بومگردی رفتیم توی پاسارگاد شیراز به نام کلبه آقامی، واقعا ایشون هم از اون آدمایی هستن که کارشون به نحو احسن انجام میدادن. خب ما وقتی وارد اون فضا شدیم، اون اتاقهایی که درست کرده بودن، توریست خارجی، من حال توریست هم بود اتفاقا، ایشون وقتی میخواست حالا به خواب توی اتاق خودش باید اون لحافش بشکش چون سبک خاصی توی حالا بخشمانند بسته بودن باز میکردیم. تجربه جدید اولین بار بود که مسافر من خودش باز با اون سیستمی که حالا مثل اشایری مانند بود این لاک و تشک و اینا رو بسته بودن باز میکرد خودش، مثلا تجربه جدیدی بازش بود. صبح که مثلا بیدار شد بهش مثلا زهر داده بود که بره رو پشت بوم از مرغایی که اونجا هستن خودش تخمه رو برداره دوله روی خودش، حالا اون با کره محلی و غذای محلی که داشتن برای پخت و پز انجام داد. این میشه یک تعریف درستی از فضای بومگردی که اون صاحب اون اقامتگاه هم همونجا حضور داره و میتونه تجربیاتش رو واسه مسافرها ایجاد بکنه. و یک گردشگری تجربه محوری که الان ما توی همه جای دنیا دارن روش مانون بیدن، اقامتگاه بومگردی میتونه نقش بسیار مهم رو توی این داستان داشته باشه. ولی خب خیلی جاها اینطوری نیست، میگم حالا یک فضای فقط میگه صرفا سنتی ایجاد کرده باشن و چند تا اتاق و بگه حالا این اقامتگاه بومگردی، اون تعریف بومگردی واقعا نیست.
بله. بعد به نظر شما چه مشوقهایی برای سرمایه گذاران باید در نظر گرفته بشه تو این حوزه تا بیشتر مورد استقبال قرار بگیره؟
نکنید متاسفانه حالا این هم که خیلی کار نشده، یعنی خیلی از فضای بومگردی که ما میدیم الان فعال و خوب هم دارن کار میکنن هیچ حمایتی از دولت یا سازمان مرتبط نشده. خود طرف حالا عشق و علاقه ای که داشته حالا به اون فضای روستا یا به اون محله ای که حالا خودش بزرگ شده بوده اومده یک فضای که اقامتی را ایجاد کرده و حالا بومگردی درست کرده و اونجا حالا مسافران میان، ولی خب واقعیتش خیلی کم پیش میاد و باید به نظر من حالا یک سری سازمان هایی که مرتبط با این قضیه یاد گرفته از حتی سازمان های روستایی تعاون های روستایی بیان و هر روستایی رو چندان دارم میبینن که واقعا حتی مثلا جمعیتش رفته و یا داره مهاجرت میکنه. مثلا ما داریم روستایی خدمتتون عرض بکنم طرف اصفهان، روستای گرمه اقامتگاه مازیار، خب این روستا خیلی هاشون داشتن میرفتن یا رفته بودن، ولی ایشون میاد با این فضای بومگردی ایجاد میکنه شغل ایجاد میکنه، خیلی ها بر میگردن و خودش باید کارآفرینی میشه. خب این افراد رو باید تشویقش میکنن، حمایت بکنن. و یک سری روستاهایی که ما تعدادشون هم کم نیست توی همه جای ایران، از همدان گرفته اصفهان، یزد، حتی استانهای مرزی بیان شناسایی بکنن، یه سری تحصیلاتی میشون بدن، بگن آقا شما این تعداد کارآفرینی بکنید یا این افراد اگه بتونید اینجا مشغول به کار بکنید، ما این تحصیلات و این حالا خدمات رو میتونیم به شما بدیم. ولی خب خیلی متاسفانه روی اینم شناسایی نشده که اصلا کجاها میتونه اون پتانسیل داشته باشه و بیان حالا روش فکر بشه، سرمایه گذاری بکنن. من حالا خیلی واقعا ندیدم این مورد جدید بیاد روش کار بکنه.
آقای دکتر، من با بومگردی ها، حالا مدیران خانه های بومگردی که توی استان خودمون صحبت میکردم، یکی از مشکلاتشون این بود که میگفتن آموزش و پرورش میاد مدارس رو به غیر فرهنگیان هم در واقع پذیرش میکنه و این باعث میشه که ما رونق نداشته باشیم. یا حالا روستای دیگه میگفت ما سرمایه گذار رو آوردیم ولی نشده، اون سرمایه گذار حاضر بوده، پولش آماده بوده، ولی اون چی میگن واسطه ها و اون ارتباطی که باید شکل نمیگرفته، چه بین روستایی ها، چه بخش خصوصی و چه حالا بخش دولتی. برای اینها باید چی کار کرد؟ چطور باید برنامه ریزی بشه که این آسیب ها رو دور کنیم از این خانه ها؟
کنید حالا من خیلی این حرف رو قبول ندارم، شاید درست باشه، ولی همه چیز دستگی اون خود اون فردی هست که توی اون اقامتگاه میخواد حالا بیزینس یا فعالیت گردشگری انجام بده. ما مثال های زیادی شو الان توی یز داریم، همون تفت کلی اقامتگاه دیگه، کلی حتی هتل، شاید مدرسه های زیادی، ولی خب مثلا ناسیدی شاید رزرواش خیلی پر باشه و خب اون خود اون افرادی کاراکترهایی که اونجا هستن با آموزش دیدن، یعنی این که رفتن آموزش دیدن که چی کار بکنن، چه ایونتی، چه رویدادی، چون هر فضایی میتونه واسه خودش، حالا اون اقامتگاه مدرسه و فرهنگیان فقط گفتم یک فضای مدرسه است. باز اینجا دوباره اون تعریف بومگردی، اون افرادی که صاحب اون خونه هستن، صاحب اونجا، خودشون آدم های خاصی هستن، یعنی منحصر به فردن. اگه بیان رو خودشون کار بکنن و فکر بکنن که الان ما چه کار میتونیم و چه خدماتی میتونیم اینجا ارائه بکنیم که فرزن توی اون مدرسه‌ای که برای فرهنگیان و نظام غیر فرهنگیان میدن نباشه و اگر
ایده داشته باشن که
جذب گردشگر باشن. آره، شما نیاز الان آدم ها توی پول خرج کردن، یعنی آدم های هستن که دنبال تجربه جدید. من مثلا توریستی داشتم که توی یه فضای بومگردی 3 شب مونده، یعنی 3 روز اونجا بوده و حتی از اون اقامتگاه بیرون هم نرفته. خب گفته من اینجا احساس خوبی، من فقط اومدم احساس خوبی از سفر داشته باشم، آرامش داشته باشم و اینجا داره اون نیاز منو برطرف میکنه، چه لزومی داره حالا بیام از اینجا برم بیرون، میخوام جاذبه دیگه ای را ببینم، نمیخوام چی بگم. پس این نمیتونه بهونه خیلی اصلی باشه بگیم آقا مثلا اونا اومدن این کار کردن پس ما دیگه، سبک کاریشون متفاوته.
استاد خیلی ممنونم از وقتی که در اختیار ما قرار دادید.
خواهش میکنم، سلامت مورد خاصی نیست، فقط این که میگم حالا خیلی از متاسفانه حالا فضایی که به نظر من شاید اصلا جاش خالیه، یک کسی میخواد یه فضای بومگردی ایجاد بکنه، بیاد یک کمیته هایی باشن توی استانها، خب که مشاورانی باشن که مثلا توی زمینه کار کرد، یا از خود فضای بومگردی محقق استانها باشد، یا توی کشوری کمیته باشه، بیان به اون طرف مشاورش ها طرف فضاش داره، استعدادش هم داره، علاقه هم داره، ولی نمیتونه خب که مثلا این کارها رو میشه انجام داد، یک مثلا مشاوره ای بهش بدن مثلا بعدش بیاد توی بیزینس حالا بخواد اقامتگاه بومگردی بزنه. خب متأسفانه خیلی حالا ما میشناسم جای مختلف که اومده مثلا سرمایه‌گذاری کرده ولی خب نامید شده، میگه مثلا مسافری چون نمیتونه آموزش ندیده، کسی هم راه مثلا بهش نشون نده، فقط میراث گفته که آره یک بیان یه آماری اعلام بکنن که آقا ما مثلا 100 تا اقامتگاه بومگردی داریم، این روستاهای ما نمیدونم 10 تا هر روستای اقامتگاهی، واسه اون صاحب اون چیز درآمدی نداشته و به نظر من باید یه سری کمیته ها، یه سری افراد که توی این زمینه تخصص دارن، کسی که میخواد شروع به اون فعالیت بکنه بره این آموزش ها اول ببینه و با توجه به اون شروع بکنه به حالا اون بیزینسش و حالا اقامتگاه رو تأسیس کردن و دیگه شروع به کار کردن.
خیلی ممنونم. اصلا فقط اگر لطف بکنیم اسم و فامیل و سمتتون هم لطف کنیم به من بگیم که توی خبر به کار ببرم ممنونتون میشم.
من سید داوود دیلخانه هستم، دکترای گردشگری و حالا سمت های مختلفی داشتم، قبلا رئیس پیشین راهنمایی استان یزد بودم، الان مدیر دفتر اطلاع رسانه گردشگری یزد هستم. سید داوود دهقانی. خواهش میکنم. سلام از شید. قربان شما. خدا نگهدار. خدا.